جهت تعجیل در فرج امام زمان صلوات خواهد.
خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت و محبت و دوستی اهل بیت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی در این ایام با عظمت و با فضیلت و در این شب جمعه دلها و قلوب همه ما رو به نور معرفت خودش، به نور معرفت انبیاء ائمه، به معرفت قرآن، به معرفت ائمه طاهرین منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بحث و صحبتمون درباره سمت و صوم بود و ثمرات سمت و صوم، چه ثمراتی چه برکاتی در سمت و صوم هست. اون چه که در عرض این شاید هفت شبی عرض کردیم، اینا همه ثمرات سمت و صوم هست. در ادامه خدا می فرماید در شب معراج به پیغمبر که یا احمد لیس شیء من العباد احب الی من الصمت والصوم فمن صام ولم يحفظ لسانه كمن قام ولم يقرأ في صلاته فأعطي أجر القيام ولم أعطي أجر العابدين. ای پیغمبر ما، هیچ چیزی از نوع عبادت، از سنخ عبادت در نزد من خدا محبوبتر و بهتر از سمت و صوم نیست. این سمت و صوم رو خیلی من دوست دارم. بندم هم کم حرف باشد، کم صحبت باشد و هم روزه بگیرد، منتاش با همون ضوابط و شرایطی که در باب روزه عرض کردیم. بعد فرمودن پس کسی که روزه بگیرد ولی زبانش رو حفظ نکند مثل کسی است که بلند شه برای نماز ولی سوره رو نخونه. ببینید چه تشبیه عجیبی. روزه بدون حفظ زبان از زشتیاب و فشاب و حرفای بد و حرفهای دل سرد کننده و زخم زبان و کنایه و اینا مثل نمازیست که در او سوره نباشد، فاتحه الکتاب نباشد. لا صلات الا به فاتحه چی؟ کتاب. این یک روایتی است که بزرگان از او خیلی استفاده می کنند برای اهمیت سوره فاتحه الکتاب. شاید حدود 8 تا اسم دارد، یکی از اونها سوره الشفاست که اگر کسی مریض شد فرمود اگر 70 بار حمد رو خوندید بر مریض، حتی بر مرده، و مرده زنده شد تعجب نکنید. پس روزه گرفتن بدون حفظ زبان مثل نماز بدون فاتحه الکتاب است. اجر قیام بهش میدن ولی اجر عبادت بهش نمیدن اگر عمدی باشه که نمازش باطل است. یا احمد هل تدری متى یکون العبد عابدا؟ خوب میدانی چه زمانی بنده ما عابد میشه و ما امضا میکنیم مدرک بندگی او رو که این بنده ماست، این عبد ماست؟ آیا میدونی چه زمانی بنده ما عبد میشود، مخلوق ما عبد میشود؟ بچا بشینن. فرمودن که پیغمبر عرض کرد نه خدایان، نمیدونم. فرمود از اجتمع فیه سب و خصال، زمانی عبد عابد میشود که 7 خصلت در او جمع شود. هر کسی که این 7 خصلت در او جمع شود او عابد است، او عبد واقعی ماست. اول ورع اون یحجز عن المحارم، یک تقوای عالی، یک ورعی، یک پارسایی، یک پرهیزکاری که این ورع و این تقوا او رو از تمام معاصی و محرمات حفظ کنه. این ورع حافظ و نگهبان و اناندار او باشد که او رو از همه محرمات حفظ کند. این یک. خب وقتی میگیم از همه محرمات حفظ کند یعنی چی؟ این دیگه توضیح بده. از دروغ، از غیبت، از تهمت، از چرچرانی، از خشم، از غضب، از خیانت، از غش در معامله، از هر کار زشتی، از همه گناهان کبیره این ور است. و سمتون یکفو اما لا یعنی، ملاک دوم و معیار دوم که عبد رو عابد می کند زبانش رو کنترل کند که حرفای نه تنها حرام نزند، حتی حرفای مالا یعنی افتای، حرفایی که مفت باشه اصلا ثمری هم نداشته باشد نزند و نگوید. فرمود سوم و خوف یزداد و کل یومن من بکاه، یک خوفی، یک خشیتی که هر روز به بکا و گریه او اضافه کند، عل اشکش کند، عل گریهش کند. امام سجاد می‌فرماید خدایا من شکایت میکنم به تو از چشمی که اشک ندارد. اشک چشمم وقتی کم میشه علامت شقاوت من است. خدای من شکایت میکنم به تو از چشمی که اشک ندارد، از علمی که به کار گرفته نشود. خلاصه از نصیحت و موعظه‌ای که در من اثر نگذارد. و حیا اون یستحی منی فالخلع، زمانی عبد معابد می شود که یک حیایی از من خدا کند، یک معرفتی نسبت به من خدا پیدا کند بنده من، که در خلع و در ملع از من حیا کند، نه تنها در ملع، در خلع ها دور از چشم مردم. گاهی انسان در انظار مردم اصلا به مقام اسمت میرسه، هیچ گناه نمی کنه، اما در خلوت وقتی زمینه ی گناه براش فراهم بشود باکی ندارد. و پناه به خدا از این ایمان. این چی ایمان است؟ که انسان در انظار مردم حیا کند، از مردم شرمش بیاد، از خدای مردم حیا نکنه. در یه عبارت خداوند در حدیث قدسی شکایت میکند، بیکی از انبیا دست بندگانش خدا کند ما اونا نباشیم، به اون پیغمبر میگه فلانی بعضی این بندگان من از مخلوقات من حیا میکنن، شرمشون میاد، در انظار بندگان من آدم ها خوبی هستن، ولی در غیاب مردم در جای خلوت هیچ رعایت منو نمی کنن، مراعات منو نمی کنن، از من حیا نمی کنن. انسان اگر در خلوت دل، در خلوت چشم، در خلوت فکر و مغزم اگر خدا رو در نظر داشت، چیزا بهش میدن. عده زیادی از اصحاب پیغمبر به پیغمبر شکایت کردن، یا رسول الله، ما تا وقتی که در محضر شما هستیم، در مجلس شما هستیم، با شما هستیم، خیلی حالمون خوبه، حال معنویمون خوب، گناه نمی کنیم، معصیت نمی کنیم، فکر بد نمی کنیم، ولی از محضر شما که ما شب یعنی مرخص میشیم، میریم تو خانم و با زن و بچه و با مردم و سر کسب و کار و شغل و خلاصه، اونجا که میریم متاسفانه حال ما خراب میشه، گناه شروع میشه، معصیت شروع میشه. بله، حضرت فرمود اگر همون حالی که وقتی در محضر من هستید با همون حال توی خانه تون با زن و بچه تون با دیگرانم باشین، ملائک مرتب به شما سلام میکنن و مصافحه میگینن، مرتب، ساعتن بعد ساعت. خیلی عجیب، ملائک رو میبینیم، ملائک مرتب میان سراغ شما. این نکته میخوام عرض کنم که هم برادران بشنون هم خواهران، یکی از عیبه هایی که ما گاهی مبتلا بهش میشیم، اول هر کسی عرض میکنم به خودش بالاخره بررسی کنه، گاهی ما با مردم خیلی خوش برخوردتریم با زن بچه من. هاش خانوم با غریبه ها خیلی نرمتر و مهربانتر و متینتر و وزینتر تو برخورد با شوهرش با بچه‌هاش. آمرده هم همینه، با دوستان و با رفقاش خیلی نرم و ملایم و بگو و بخند، اما وقتی به زن و بچه‌ش که میرسه با تندخویی، با عصبانیت، اصلا بی حرمتی میده، شخصیت قائل نمیشه، یعنی کمتر حاضر میشه که خودشو بالاخره مقدار خضوع کنه، خشوع کنه، کوچک کنه، با زنش حرفی بزنه، صحبت خوب کنه، بهتر حرف بزنه. این نقص، این واقعا نقص برای ما، که بالاخره این خانمم خود دوست داره تو شوهرشی، اولا باش بهتر حرف بزنی، خوبتر حرف بزنی. گاهی هم شیطان میاد توی جلد افراد بگه نه، اگه ما خیلی با اینا با نرمی و با ملایمت بفن صحبت کنیم، حالا یا مرد بزن میگه آدم من پر رو میشن چه میشن چه میشن. این حرفا غلط، حرفا غلط. جوانای عزیز، برادران، به خدای لا شریک له، هرچه که انسان در اخلاق و عرفان و سیر و سلوک بهتر میشه، برخوردش تو خانه نرمتر میشه، تو منزل با اهل عیالش نرمتر و مهربانتر میشه. و این بده که انسان مزاب و شوخی و تفریاب و بگوب و بخند و خوش اخلاق و خوش طبیش و بین رفقا و دوستانش داشته باشه، ولی به محیط منزل که رسید دیگه با اخم و تخم و با سرنیزه صحبت کردن، این خریدار نداره. این با سیری اخلاق پیغمبر جور در نمیاد. پس ببینید، همون خدایی که تو جامعه در انظار منو میبینه، همون خدا تو خانه منو میبینه، همون هم میبینه. پس نرمتر، بهتر. حیا اون یستعی من نیف الخله و اکل ما لابد من، زمانی عبد ما عابد میشه که بخوره که بمانه. برای تقویت جسم، برای تقویت بندگی غذا بخوره، قبل و علا خدمتگه جواری، نه برای کیف نفسانی، نه برای کیف شهوانی. بارا عرض کردیم اگر کسی یک لقمه غذایی رو به قصد شهوت و کیف نفسانی بخورد، تا 40 روز حکمت برش حرام میشه. دیگه توقع فهم لطائف آیات و لطائف روایات رو نداشته باشه. دقت کردی؟ اونایی که لطائف اخلاق و عرفان و آیات رو میفهمن، سلام، اونا غذاهاشون، خوردن غذاشون بر اساس حکمت است، بر اساس قبع علا خدمت کر جباری. و یبغز و یبغز دنیا لبغزی له، لها زمانی عبد ما عابد میشه، یا که از دنیا بدش میاد، به خاطر من خدا بدم میاد. و یحب الاخیار لحبی لهم، زمانی عبد ما عابد میشود که خوبای عالم رو دوست بداره، از خوبا بدش نیاد، از مذهبی ها بدش نیاد، از متدین ها بدش نیاد، از مذهبی ها بدش نیاد. بعضی ها عناد دارن، خب این بده. اخیار رو دوست بداریم، خوبا رو دوست بداریم، علمای دین رو دوست بداریم، عباد، زهاد، خداشاد، سجاد نشینا، اهل جماعت رو دوست بداریم، سربازان امام زمان رو دوست بداریم، طلاب و عزیزان اهل امر که اینا سربازان امام زمان هستن، اینا رو دوست بداریم. البته همه ما عیبایی داریم، اینطور نیست که بی عیب باشیم ما طلبا، بالاخره ما هم از همین قشر شما هستیم، بالاخره تو فرزند همین مردمیم، ما هم خطا داریم، اشتباه داریم، اما خدا برای این قشر، برای مخصوصا عالم، هرچه عالم ربانی تر، عامل تر، با تقوا تر باشد، خدا هم بیشتر دوستش داره، هم بیشتر دوستش دارن. در صورت ما این اخیار و خوبان جامعه رو دوست بداریم. دقت فرمودین. حالا این قسمت از روایت رو من خواهش میکنم از همه برادران و خواهران مخصوصا عزیزان اهل علم اینا بیشتر توجه کنن. ببینید آقا جان، دقت کنیم، امشب با این فراز حدیث محک بزنید خودتون رو، آیا از دوستان خدا هستید یا نه. خدا قبول نمی کنه از کسی، هر کسی که ادعا کنه بگه من از دوستان خدا هستم، من از اولیای خدا هستم. خدا می فرماید در شب معراج، یا احمد لیس کل من قال احب الله احبنی. اینطور نیست که هر کس ادعای دوستی من خدا رو کرد پرم منم مر بزنم بله تو از اولیای ما، دوستان ما، محبان ما هستی. اخیر شرط داره، دوستان ما علامت دارن، نشانا دارن، خدا معیار میده تا سر ما کلا نره دوستان خدا رو بشناسیم. حتی یأخذ قوتاً، دوستان من خدا زندگیشون، غذاشون، خوراکشون کمه، یعنی کنایه از پرخور نیستن، شکمون نیستن. شکم اینا رو وادار به گناه نمی کنه. ما بارای نرس کردیم، گاهی تو زندگی ها جنگ و دعوا بین زن و شوهر به خاطر غذاست. آشخانم غذا دیر درست کرده یا بد درست کرده، یا مخلایی به طبع آها نبوده، بالاخره جنگ و دعوا شروع شده. بله این کار هر کدام از ما که به خاطر غذا، و البته من نمیخوام بگم زن ها برنج خراب کنن، روغن خراب کنن، سیب زمینی خراب کنن، زحمت نکشند، غذای خوب درست نکنند، اونا وظیفه اخلاقیشون این است که غذا رو درست کنن، وظیفه اخلاقیشون است که غذا رو نسوزانن، شور نکنن، کم نمک نکنن، بالاخره زحمت بکشن، نعمتهای خدا رو ضایع نکنن. به صرف این که من وظیفه نیست غذا درست کنم، خودت که چیز باید بخوری دیگه. و این زن زمانی کمال پیدا می کند که اخلاقاً از باب لطف و تفضل و اخلاق و ادب بالاخره تو منزل غذا درست کنه، غذای خوبم درست کنه. خب پس دوستان ما غذاشون قوته، یعنی برای سیر شدن میخونن نه برای شهوت. و یلبست دونا، لباسشون لباس سادهه. زن مرد ببینید گرانی تورم زیاده، خواهرا دنبال چادرای گران، نمیدونم دنبال پیرنای گران، دنبال جوارات زیاد، مانتوهای گران، کفشای گران. شخصیت انسان که بینا نیست. دوستان خدا لباسشون ساده، ارزان، اما تمیز، اما تمیز. از نرم خشن هر اونچه پوشی باید که به پاکیش بکوشی، گر جامه گلیم است یا که دیباست، چون پاکیزی بود زیباست. دنبال لباسای گران نه مردا باشن نه زنها. شیطان فریبتون نده، شیطان گولتون نزنه، لباس و بعد نامناسبتی نیندازن دور. نگن دیگه نه از مود افتاده، از فرم افتاده، نه این نباشه. غذای ساده، لباس ساده اما تمیز. سوم، و ینام و سجودا. دوستان ما اهل سجاده هن، شبها سحرها سجده می کنن، با خدا خلوت می کنن. و یطیل قیاما، ایستادنشون در سجاده ها طولانیست، طولانیست. و یتوکل علی، به ما توکل می کنن، از ما رسول روزی می خوان. دستشون رو پر هر کس ناکس دراز نمی کنن، خودشو تحقیر نمی کنه. پسر شیخ عباس قمی گفت بعد از مرگ پدرم به خاطر فشارهای اقتصادی تصمیم گرفتم برم در یکی از خدمت فرش شد که بزرهای اسناد رسمی اونجا برم کار کنم که درآمدی. خب دامان طاغوت هیچ کس هم از این نیت من جز خدا با خبر نبود. گفتم برم این اسناد رسمی کار کنم درآمدی. شب پدرم عاشق عباس رو خواب دیدم بعد از مرگا، گفت با تعرض با تشر به من گفت آیا خدا بندازی اون رئیس اداره نیست؟ آیا امام حسین بندازی رئیس اون اداره نیست؟ آیا فکر میکنه امام حسین تو رو فراموش کرده؟ از تو یادت رفته؟ کمکت نمیکنه؟ یه پوری انداخت پلوان رو گفت بگی با تندی بگی رو خرج کن. از خواب پریدم دیدم سحره. عجب. صبح بعد از نماز وقتی در حیات صدا کرد، در حیات دواز کردم دیدم یه آقای یه مبلغ پول زیادی آورد که این بابات حواله کرده به من بدم. عاشق عباس مرده بود، این بابات حواله کرده بدم، پول داد رفت. گفت دیگه جیبم بی پول نشد که نشد، نشد که نشد. گفت یه وقت یه روایتی رو خوندم در یک از منبرها، خیلی سندش رو پیدا نکرده بود، یعنی بدون سند خوندم. فوراً پدرم تو خواب آمد گفت بدون مطالعه منبر نرو، بدون مطالعه منبر نرو. این توکل، ببین توکل به خدا، اعتماد به خدا. و من یه توکل علی الله فهو حسبه، توکل به خدا درست میکنه کارو. دوستان ما به ما توکل میکنن و یبکی کثیرا، دوستان خدا علی گریه هم. اون چشمه که گویند نهان در ظلمات است، گر هست به جز دیده تر در سحری نیست. چشم گنجان چشمه فیض خداست. تو گریه کن تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا او ابر نیاد و اشکهای باران به روی زمین ریخته نشود. سبزی و خرمی و تراوت نیست، مزرعی نیست، زراعتی نیست، گندمی نیست، جویی نیست، خلاصه آب است. من الماء کل شیء حی. اشک دل شب، ناله های دل شب انسان چیزها میده. و یقل یا یقل ذهکا، کم میخندن دوستان ما، زیاد نمیخندن، خیلی عبوس هم نیستن اما پرخنده هم نیستن. و یه خالف الهوا، دوستان ما با هوای نفسشون مخالفت میکنن، هواپرست نیستن. هرچی که هوای دل میگه، هوای نفس میگه، انجام نمیدن. ما از کجا بفهمم که این هوای نفس است یا هوای رحمان است؟ اگر دیدم کاری میخوام انجام بدم با امر خداست، میخواد ترک کنم با نهی خداست. اگر اینجا امر خدا بهش تعلق گرفته انجام بدم، اگر نهی خدا بهش تعلق گرفته اون ترکش کنم، این معلومه برای خداست، برای خداست. هوای نفس بد چیزیست. و ما عبر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. زمانی بنده ما ما رو دوست دارد که با هوای نفسش در افته، با هواهای شیطانی در افته. و یتخذ المسجد بیتا و العلم صاحبا و الزهد جلیسا و العلماء احباء. این از ویژگی های دوستان ماست. دوستان من خدا با مسجد رفت آمد دارن، نمازشون تو مسجد، از جماعت بیگانه نیستن. مخصوصا همسایه مسجد، لا صلاة الجار المسجد الا فی المسجد، وقتی حضرت سوال کنه همسایگان مسجد کیان، فرمود 40 خانه از این طرف تا 50 داره، 50 خانه از این طرف، 50 خانه از این طرف، خلاصه 200 خانواده 4 طرف مسجد، یعنی همه مساجد پر میشه. دوستان ما به یتخذ المسجد بیتا، یعنی خیلی رفت آمد داره. خانه دومش مسجده، ولی علم صاحبا، دوستان من و خدا دنبال علمن، خواه چیزی بفهمن. حضورشون در تمام مجالس برای فهم است، برای علم است، برای دانش است که یه چیزی یاد بگیرن. با زود هم نشینن و زودت جلیسا، زندگی هاشون دور از تجملات و تشریفات. و العلماء احباء، علما رو خیلی دوست دارن، با علما مهربانن، حرمت علما رو نگه میدارن، دوست دارن علما رو، علمای دین رو، علمای اسلام رو. در طول تاریخ اسلام صدر اصلا خلقت تا به امروز اگر نگاه کنید، خدا وکیلی تمام ادیان آسمانی که مونده به برکت همین علما بوده. لذا امروز چرا آمریکا، انگلیس، اسرائیل چرا انقدر بنا دارن، انقدر به علما توهین بشه، به طلاب توهین بشه، به حوزه توهین بشه، به اساتید توهین بشه، به رهبر توهین بشه؟ چرا در صدد شکستن این حرمت ها هستن؟ اونا میدونن تا این علما هستن اونا نمیتونن. یه وقت دارن اسرائیل گفته بود که در حوزه علمی قم 3000 علمای زبده هستن، حالا 40-50 هزار طلبه داره. این نامرد ها آنقدر دقیق شناسایی کرده بودن، در قریب به 3000 علمای زبده داریم. اگر میخواییم اسلام رو، انقلاب رو بشکنیم، باید اول این 3000 علما رو از بین ببره. تا اینا اصلا حافظ دینن نمیتونن. حالا در این زمینه خیلی حرفایی هست که طرح براندازی اسلام رو حدود تقریبا 27 تا تر انگلیس ریخته بود که مستر همفر در خاطراتش آورده و حضرت آیت الله العظما فاضل همکنانی هم شرح داده و خود حقیرم اینا رو آوردن در این کتاب آداب و تبلیغ. این 27 تا تر براندازی طریق انگلیس و آمریکا با دشمنان اسلام آوردیم، یکیش همین بوده که ارتباط مردم رو با علما کم کنید، کاری کنید مردم با علما توهین کنن، بد بگن، حرمت علما رو بشکنید، نفوذ علما رو بگیرید. انشالله بقیش فردا شب. نسأل که من ادعوک اسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما بگذر، قلب امام زمان از ما راضی بگردان، مریضان و مرضامون شفا عنایت بفرما، رهبر انقلاب تایید بفرما و عجل فی فرج ما.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن الرضا. السلام عليك وعلى أبوك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا قوت القرآن مولانا الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا سلام.